تفسیر حکمت 318 نهج البلاغه.
شجاعت الامام، تلفظ درست این کلمه شجاعت نیست، شجاعت در عربی. آره، حالا در عرف هم میگن. و قیل له، باز اینم بعضی از حکمت ها در واقع مثل قرآن شأن نزول دارن. شأن نزول یعنی یه حادثه، یک واقعی، یک سوالی پیش اومده، اون آیه نازل شده. یعنی مثلا سوره فلان چجوری بوده، میگن شأن نزولش، علتش اون کار مثلا یهود بوده، اون سوالی بوده که فلان قوم از پیغمبر کردن، این سوره براشون نازل شده. در اینم از همون سنخه، یعنی باز از امام یه کسی سوال میکنه. حالا اونجا یه یهودی سوال کرد، اینجا معلوم نیست. و قیله فعل مجهوله، یه فاعلی، یه کسی پرسیده که به ای شیء این غلبت الاقران. اقران حریف، جمع قرانه هست. از امام سوال میکنن چطوری بر رقیبان و حریفان خودت پیروز میشی، غلبه میکنی. و یه سوال عمیقیه در واقع. جوابی هم که داده شده، ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم که کلمات قصار و حکمت ها خیلی مختصرن، حکم پیام کوتاه امروز دارند. این پیام کوتاه امروز یعنی یه حادثه خیلی بزرگی رو حرفه‌ایش میکنن توی نصف خطی. اینجا هم بار معنایی و محتوایی این کلمات قصار خیلی بیشتر از خطبه ها و نامه هاست. اما امام خب دیگه یه خطیب معصوم بوده دیگه، تشخیص ضرورت زمان و مخصوصا زمان ما را داده که آدم ها حوصله ندارن برن 5 صفحه بخونن. واقعا هم الان نیاز دارن به کلمات کوتاهی که پرمغز باشن، ولی نیاز به تفسیر داشته باشن. شما اگر دقت بکنید، همین ضرب المثل و این حکمی که در ادبیات خودمون هم هست فوق العاده و زینن. من خودم احساسم اینه که آدمایی که این حرفا را زدن اون موقع نوابغی بودن، ولی چون مثلا دانشگاه و میز و تریبون و اینا نبوده که برای مردم حرف بزنن، در قالب این ضرب المثل ها، در قالب این حکمت ها اون حرفو گفتن که سریع سینه به سینه و زبان به زبان بگرده و به عنوان یک عبرت و به عنوان یک اصل در واقع مهم و راهبردی برای زندگی بمونه. خب بعد سوال کردن که شما چطوری بر حریفانت در مبارزات، حالا سیاسی نظامی، پیروز میشی؟ فرمود ما لقیت رجلا الا اعاننی على نفسه. خیلی جالب، من کسی را ندیدم جز آن که مرا در شکست خود یاری میداد. اعاننی من نفسه، یعنی حرکتش، رفتارش و گفتارش طوری بود که خود به خود در مقابل من شکست میخورد. حالا چه در سیاست، چه در حضور شما آره دستم گفتمانهای دینی و چه در مسائل نظامی. حالا منظور چیه؟ اینجا اشاره هم کرده که یومی بذاله که الا تمکن هیبته فی القلوب. میگه منظور اینه که هیبت امام وقتی که دیگران باش مواجه شدن در دل دیگران نشسته، در دل مخاطب نشسته، اعتراف کردن به کم بودنشون در مقابل امام. خب از نظر شجاعت و پهلوانی، خب حضرت امیر دیگه نامدار بوده در بین عرب، حتی خیلی از اونها هم به ناچار وقتی که دست به پهلوانی زدن گفتن یا علی. یه شعری هم از حتی میگن ابن ملجم همون شب که زده به تو فرقش هم یا علی گفت، از بس این پهلوان نامی بوده در واقع. دقیقا در کلام که حضرت امیر دیگه همتا نداره به جز پیغمبر، امیر کلام بوده دیگه، اصلا سرامت بوده، حضرت امیر سرامت بوده. تو سیاسی خب باید بری تاریخ این نجاب الاقی خیلی روش کار شده، یعنی به صورت موضوعی قشنگ روش کار شده. خیلی ها از جنبه سیاسی و بحث اجتماعی روش کار کردن، تفسیر موضوعی کردن. اونجا چون دست آدم بازه و موضوعیه دیگه، محدوده، مثلا میان میبینید 10 تا خطبه است و 20 تا حکمت و 4 تا نامه جمع میکنن تحلیلشون میکنن. همه محجول بلاغه نیست مثل من که اینجوری. من هدفم این بود که حالا خدا توفیقی بده عمر داشته باشیم، زنده باشیم، ان شاءالله یه دور میزنیم دیگه تو پرونده اعمال اون روز قیامت باشه. حالا یه دوره ولی ضعیف نهج البلاغه مرور شده دیگه. حالا من حدود 4 ساله زنده باشیم، 4-5 سال دیگه ان شاءالله یه دور میزنیم. اون موقع اگر من بودم و شما اشتهایی داشتید و فلان، تفسیر موضوعیش میکنیم مسائل به روز ازش دیگه، نیازی نیست اگه بریم اینقدر فلان اینا موردا در میاریم. خب یه کسی میاد پیش حضرت امیر در مسائل سیاست و اینا، از طرفداران یا در زمان معاویه بوده. خب میدونید که معاویه و عمرو عاص هم دیگه مادر مثل خودشون نیاورده. یعنی اگر بخوایم بعد از حضرت امیر دست بذاریم رو کسانی، خارج از معصومی دارم حرف میزنم، خارج از یاران درجه که حضرت امام مثلا مثل مالک اشتر و دیگر، اینا جای خودشون دارن، خارج از انصار و اصحاب و پیامبر، بگیم تو تاریخ دیگه بعد از اینا کیا دیگه سر آمد هستن، شک نکنید که یکیشون معاویه است و بدتر از او امراض. امراض دیگه اصلا همتا نداره در واقع تو این مسائل. خب یکی میاد پیش اون میگن که یا علی، تو هم یکی از این غزوه ها بوده یا صفین بوده یا نهروان بوده یا فلان، میگن که تو چرا سیاست معاویه و عمرو عاص را نداری یا به کار نمیبری؟ خب اینا خیلی شیطنت های زیادی کردن و حتی خوندنی هم، یعنی کارهایی که کردن قابل تعمله و الان هم امام میگه آمریکا شیطان بزرگه. شاید یه مقداری از تاریخ هم درس بگیرن این غربی ها. حضور شما را دستم یک حادثه پیش میاد، معاویه خیلی ناراحت میشه، جزئیاتشو نمیدونم، شاید به ذهنم اومد ولی از اینجا به بعدش دیگه میدونم. عمرو عاص خب زیرک بوده، هیچ کاری برای معاویه نکرده مگر اینکه از قبل کلید یه جایی گرفته، شانتیون گرفته. اصلا جوری نبوده که مفتی مشاور مفتی نداره، باید یه چیز یه امارتی میگرفت. میگه چته ناراحتی؟ گفت چه کار بکنم، این خیلی فضاحتبار وضعیت سیاسی. دستور داد به بیت المال عمرو عاص، گفت امیرالمومنین دستور داده که برید سریع در عصر وقت تعداد فرزندان ذکور یعنی پسر مردم را سرشماری کنید سریع. اینا هم افتادن خونه به خونه آمار گرفتن سرشماری، فلانی اینقدر، فلانی دوتا، فلانی جمع کردن و گفتم مثلا اینقدر. گفت سریع به تعداد اینها و بیشتر برید بره بخرید، بیارید پرورششون بدید، چاق بشن 2 ماه 3 ماه 4 ماه، بعد از اینکه آماده شدن و چاق و چله و قشنگ، ببرید دونه دونه هر خانواده طبق اون آمار بهشون بدید، بگید هدیه امیرالمومنینه، 3 تا پسر داری 3 تا بره مال. فقط هم بهشون بگو که اینا چون مقدسن و هدیه هستن، حق ندارید اینا را سر ببرید، اینا باید باشن، خیر برکت دارن تو خونتون باشن. مردم خب کلی خوشی میکردن، میگرفتن از این بره و پرورش میدادن تا یک سال گذشت. عمرو عاص دستور داد، گفت آقا برید با خشونت، هیچ حرف هم نزنید، در و پیکر رو بشکنید، گوسفندا رو بگیرید بیارید، اگر گفتن چرا بگید علی دستور داده گفت ما رو بیت المال برگردون، امیرالمومنین معاویه داده، حالا اون آمده فتوا داده و گفته جمعشون بکنه. این اتفاق افتاد، کینه حضرت امیر گذاشت تو دل مردم خاطر این برخوردش. بعد از اون بود که دیگه ما میایم جلوتر، نسلهای بعدی از بنی امیه و بعد بنی عباس اینا، میبینیم که حتی لعن بر علی را تو منبر واجب میکنن، همون فرزندان، همونایی که این کینه را داشتن، وقتی بزرگ شدن زمان اونا هر کسی سخنرانی میکرد پایان سخنرانی باید بر سقف علی و آل علی لعن میکرد، فسادات و اصلا قتل عام میکردن، نسل‌کشی میکردن که نسل علی هم بالا نیاد. عمرواس و معاویه اینجور جرثومایی بودن. بعد یه نفر میاد پیش حضرت علی میگه شما چرا سیاست معاویه و عمرواس رو نداری؟ بعد امام میفرماین که این چیزی که اونا به کار میبرن این سیاست نیست، این خود است. ما اهل بیت اهل خدعه نیستیم. اگر بخوایم خود خدعه بکنیم فقط خدا میتونه دستمون رو بگیره، دیگه هیچ کس. و مکر الله و الله خیر الماکرین. ما اهل فریب نیستیم. این از نظر بلاغت و اینا خب دیگه حضرت امیر واقعا نداره در تاریخ. باید برید کسانی که در موردش تحقیق کردن حرفاشون رو بخونید. بعضی هم سنی هستن. معاویه یک شعری میگه، یه معمایی، حالا یا درباراش یا خودش. اون موقع هم بین عرب شعرخانی مرسوم بوده جناب استاد، درسته؟ بازار اوکاز و اینا، یعنی که از برنامه‌شون بوده. بله، داشتن بازارهایی داشتن اونجا شعر خوانن، شب شعر نیا شاعر بودن. خلاصه هیچ کس جوابشو نمیگه. بعد میارن پیش معاویه میگن که آقا هیچ کس بلد نیست، میگن که ببرید برای اون اسلع. اسلع یعنی تاس. حضرت امیر تاس بوده، تاس بوده. آره، تا میبرن حضرت میخونه، لبخندی میزنه، میگه برید بهش بگید معنا شعر فی بطن شاعر. میگن آقا یعنی چی؟ میگه خودش میدونه. بگردید بگید علی گفته معنا شعر فی بطن شاعر، یعنی معنای شعر بره تو شکم شاعرش. اون بر میگرده، خب میدونه دیگه از تمیشه، میگه چی؟ میگه والا نمیدونیم، این اینو گفت، گفت بگید به معاویه معنا شعر فی بطن شاعر. سری تکان داد و گفت میدونستم که اون اصلع، اون تاست، این کاری میکنه. معنای معما شمشیر بوده. میگه که جوابش هم داده، گفته بره تو شکمدم، معنا شعر فی بطن شاعر. اون معما جوابش شمشیر بوده، خنجر بوده. میگه که بهش بگو که بره تو شکمت انشاءالله. اون معناش اینا کلی میخنده. لذا اینجا چون حضرت امیر یک شخصیت چند وجهی و جامع بوده، کم نداشته، و چون مردم هم شناختنش توی موقعیت های متفاوت، با هر کسی که برخورد کرده یه خاطری از حضرت امیر داشته. اگر بحث شجاعت بوده، خب این اشجع الناس بوده. اگر بحث فصاحت بوده، امیر الکلام و فحول الکلام بوده، بله متکلمین بوده. اگر بحث دینداری بوده، خب دیگه امیر المؤمنینه. اگر بحث نسبت با پیغمبر بوده که پیغمبر فرموده که علیو کن نفسی، این خودم، این عبارت رو دیگه علی را فوق‌العاده آسمانی کرد که فرمودن علیو کن نفسی، این خودمه. و یه عبارت دیگه حضرت پیامبر میفرمان که انا مدینه العلم و علیون بابها. اینم خیلی علی را دیگه واقعا آسمانی و از طرفی هم مجهول کرد در بین عرب، ناشناختمون، چون واقعا خیلی بی‌نهایت بود حضرت امیر. میگه که من وقتی با هر کسی برخورد کردم، هیبتم او را به اعتراف و عجز واداشت. اینجوری پیروز شدن دیگه، هیچ کس حرفی نداشت. در شجاعت هیچ کس نبود، در بلاغت هیچ کس نبود، در فصاحت هیچ کس نبود، در نسب هیچ کس نبود، در عبادت هیچ کس نبود، در صداقت هیچ کس نبود، عدالت هیچ کس نبود. هیبتم همه را واداشت و همه شکست خوردن و اعتراف کردن به پیروزی من. این علت پیروزیم بود. خب نکته تربیتی راهبردی اینه که اگر کسی واقعا تشنه ابهت اجتماعی است، تشنه کسب جایگاه و مقام، تشنه کسب کرامت و میخواد یه حاکمیتی بر قلوب مردم داشته باشه، راهش تو همین جا هست که با پول نمیشه بر مردم حاکمیت کرد، با زور هم نمیشه. مردم عبیدون، عبید و دنیا، و یه جا هم داریم عبید محبت هن، بنده محبت هن. اگر کسی بخواد بر دل مردم حاکمیت بکند هیچ راهی ندارد جز این که عوامل کسب هیبت را در خودش جمع بکنه و اون عوامل فضایل انسانی هستند. اینی که پیامبر می فرماید که اینی با استول اتم من مکارم الاخلاق، من آمدم تا مکارم و مکرمتها و کرامتهای اخلاقی را که اوجشون در خودش و حضرت امیر است در مردم احیا بکنم. یعنی مردم هرچی بتوانن شبیه الگوهای دینی بشن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به همون میزان بر قلب مردم و بر زندگی مردم حاکمیت.